با شور و شوقی وصف نشدنی. وعده ما دوشنبه 22 بهمن ماه ساعت 9 صبح. مکان خیابان آزادی، نبش خیابان شهیدان منا، رودکی شمالی سابق. و با شعار فجر امید، ایران مقتدر بار دیگر پیروزی نور بر تاریکی را جشن می‌گیریم. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
احمد خونی جاویدان، خواهد زنده بادا قرآن. احمد خونی جاویدان، خواهد زنده یاد شهیدان. خواهد زنده یاد شهیدان. خواهد زنده یاد شهیدان. خواهد زنده یاد شهیدان.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا.
حیات اندر رب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمیتوان یافت.
بل احیا
حکایت جاودانگی.
مژده خداست، میگه اینا زندن پیش خدان، خرسندن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترام خدمت شما همراهان ارجمند برنامه حکایت جاودانگی. این برنامه اختصاص دارد به شهیدی که نخستین فرماندهی بود که نهال شجره طیبه بسیج جهانی را در عراق غرس کرد و اکنون این شجره در کشورهای اسلامی ریشه دوانده و به حربه علیه دشمنان اسلام تبدیل شده است. شهید اسماعیل دقایقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه فمنهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. با کسب اجازت حضور روحانی محترم و سایر برادران، در این فرصت مختصر سعی میکنم که تقسیمی از عملیات کربلای دور رو که واقعا کربلا گونه شد رو توضیح بدم.
دقایقی ای حامی قرآن، هر روز و شب در جبهه ها بودی، هر روز و شب در جبهه ها بودی، فرمانده جیش خدا بودی، هم مهربان هم با صفا بودی، هم مهربان هم با صفا بودی، دادی تو جان را بر سر پیمان، دادی تو جان را بر سر پیمان. دقایقی ای حامی قرآن، سردار و آل.
شهید اسماعیل دقایقی در سال 1333 در شهر بهبهان در استان خوزستان در خانواده متدین به دنیا آمد. خانواده‌ای که به پاکدامنی و التزام به اصول و مبانی اسلام اشتهار داشت. در اوایل کودکی همراه خانواده‌اش به آقاجاری هجرت کرد. پس از طی تحصیلات مقدماتی به هنرستان شرکت ملی نفت وارد شد اما به دلیل آغاز مبارزات سیاسی و پس از دو بار دستگیری در سال 1353 از هنرستان اخراج شد. پس از آن در کنکور شرکت کرد و در رشته آبیاری دانشکده کشاورزی اهواز پذیرفته شد. دو سال بعد مجدداً در کنکور شرکت کرده برای ادامه تحصیل در رشته علوم تربیتی راهی تهران شد. سال 1357 بود که دختردائیش را به همسری برگزید و صاحب دو فرزند شد. یک سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به احساس مسئولیتی که در قبال آن دوران احساس می کرد، تحصیل را ترک کرده به اتفاق عده‌ای از دوستانش برای راهندازی جهاد سازندگی آقاجاری پیش قدم شد. پس از چند ماه طی حکمی به مسئولیت تشکیل سپاه پاسداران در منطقه آقاجاری منصوب شد. مهمترین حرکت ارزشمند و تاریخی اسماعیل تشکیل تیپ بدر و سازماندهی و فرماندهی مجاهدین عراقی بود. او که در راه حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دل به محبت حق سپرده بود، طی عملیات کربلای 5 در 28 دی ماه سال 1365 در 32 سالگی و در حالی که فرماندهی تیپ بدر را به عهده داشت، بر اثر بمباران هوایی ارتش دشمن به سوی معبودش شتافت. شهید اسماعیل دقایقی در بنیانگذاری نیروهای نظامی سازمان یافته ملت عراق سهم به سزایی داشت. اولین یگان رزمی مجاهدین عراقی تحت عنوان تیپ بدر ثمره تلاش‌های خالصانه این شهید بزرگوار است. محسن رضایی از شهید دقایقی و چگونگی تشکیل تیپ بدر می‌گوید.
دیدم خب ما مجاهدین عراقی رو داریم، منتها اون استفاده لازم رو ما از اینا نمی کنیم. اکثرا در اختیار خود علمای عراق هستن، علمای مبارز عراق مثل شهید حکیم و آقای شاهرودی و دوستان دیگه هستن. نکته دیگری که به ذهن ما اومده بود، ما دیده بودیم از خود کسانی که اسیر میشن از عراق، خیلی از اینا آمادگی دارن که علیه صدام بجنگن. حتی 24 ساعت بعد از اسارت می اومدن می گفتن آقا به زور ما را آورده بودن، ما آمادگی داریم علیه صدام بجنگیم. لذا آقای اسماعیل دقایقی رو مأمور کردیم تیپ بدر رو درست کنه. تیپ بدر متشکل بود از مجاهدین عراقی و احرار، یعنی سربازان و افسران عراقی که آمادگی داشتن، داوطلب بودن که علیه رژیم عراق وارد نبرد بشن. کار خیلی سختی بود، یعنی تشکیل یه تیپ از نیروهای یک کشور دیگه، اونم یک کشوری که روبروی ما داره می جنگه، اونم با زبان و ادبیات مختلف و فرهنگ و روحیات مختلف، خیلی کار ساده ای نبود، انصافا کار سختی بود. ولی خوشبختانه اسماعیل به دلیل اون صبر و تحمل و اون رابطه انسانی و عاطفی که با آدم ها داشت و اون معنویت و تجربه ای که داشت، تونست همون دو سه ماه اول از عهده بر بیاد و تیپ رو بسازه و آماده عملیات بشه.
منار ای فاتحان خیبر و بد، یلان کربلای پنج و الفت، سران بی سر فتح المبین ها، غریق شد خون با نام زهرا، غریق شد خون با نام زهرا.
و ما بشنویم از اسماعیل محمدی، همرزم شهید دقایقی.
عراقی ها همشون سیاسی بودن، خودشون هم خودشون رو کمتر قبول داشتن. شهید دقایقی وقتی آمد، چند برخورد با شهید دقایقی و چند جلسه با شهید دقایقی داشتن، وقتی قدرت روحی اسماعیل رو دیدن، جاذبه شخصیتی ایشون رو دیدن، خوشفکری ایشون رو دیدن، سابقه شو دیدن، خب میبینن مثلا یه همچه آدمی با یه همچه سابقه مبارزاتی توان عملیاتی، قدرت روحی بالا، اینا تو همون جلسات اول جذب شهید دقایقی شدن.
حال ایران سرفراز و جاودانه، مهد مردای غیور و بی‌نشانه.
شهید اسماعیل دقایقی نه تنها در انقلاب اسلامی کشور ما ستاره‌ای پرفروغ بود، بلکه جوانان برومند عراق هم از او به عنوان یک سردار بزرگ در نهضت عراق یاد خواهند کرد. و اما چگونه یک ایرانی فرمانده لشکر عراقی ها شد؟ شهید دقایقی پایه‌گذار فرهنگ بسیجی در میان مردم عراق است. در واقع این شهید را باید مبدع فرهنگ بسیجی در میان عراقی ها نامید، همان چیزی که به عنوان هشت الشعبی در میان عراقی ها نام گرفته است. اسماعیل دقایقی هنگامی که فرماندهی تیپ 9 بدر را پذیرفت، گردانهای توابین و احرار را از میان اسیران عراقی تشکیل داده و لشکر 9 بدر را بنا نهاد. آنها به رغم آنکه اسیر بودند، با علاقه و اشتیاق در این لشکر با ارتشی که خودشان سالها در آن ارتش بودند می جنگیدند و بسیاری از آنها هم به شهادت رسیدند و حالا بسیاری از تربیت شدگان شهید دقایقی امروز به یاد او سازمان بدر را که در عراق با داعش جنگید پایه‌گذاری کردند. شهید گرانقدر ابو مهدی المهندس از جمله شاگردان شهید دقایقی و معاون ایشان در لشکر بدر بود.
ولما صوتنا كبر ميادين الوغى تزهر ندافع عن حريم الدين حين سيوفنا تشهر ولما صوتنا كبر ميادين الوغى تزهر ندافع عن حريم الدين حين سيوفنا تشهر.
از یکی از مجاهدین عراقی نقل شده، در یک زمستان سرد با شهید دقایقی در چادری بودم. او متوجه شد یکی از مجاهدان در خواب از سرما می لرزد. با اینکه هوا سرد بود و خود او نیز به پتو نیاز داشت، پتوی خود را روی آن مجاهد انداخت. سپس گفت: مجاهدین عراقی ودیه های امام در دست من هستند و من باید از آنها نگهداری کنم. الان خانه هر مجاهد عراقی که بروی سه عکس می‌بینی: امام خمینی، شهید صدر و شهید اسماعیل دقایقی.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اینا مرده نیستند، بل احیاء عند ربهم يرزقون. کلام خداست، زندن پیش خدان، مورد لطف الهی هم، مورد رزق الهی هم، خرسندن، خوشحالن. به من و شما هم پیغام میدن، میگن که بدانید اینجا اگر از این راه بیایید در این سرمنزل نه غم هست نه نگرانی، نه ترس هست و نه حزن.
سرکار خانم همراهی از همسر شهیدش میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان رادیو قرآن، برنامه حکایت جاودانگی. ایشون خیلی زیاد همه رو دعوت میکرد به مطالعه و زندگیش رو با من هم با کتاب در واقع شروع کرد. اولین پیشنهادش برای مهریه من یک کتاب بود که به جز قرآن اون کتاب رو در مهر من قرار داد. برای رفتارهاش تو زندگی من چی یادم نمیاد که غیر از خوشرویی و خوش اخلاقی و صبر و حوصله. معمولا با مشغله زیادی هم که داشت سعی میکرد که مخصوصا سالهای آخر عمر با برکتشون این بود که یک حزب از قرآن رو بخونه و حتی تو یادداشتهایی که توی سالنامه ها و روز شمارشون هست یادداشت کردن که مثلا من این 3.5 ماه طول میکشه تا یک قرآن رو ختم کنم و قرآن همیشه همراهش بود. بعد از شهادتشون که سامسونتش رو آوردن، 3 تا چیز توش مشخص بودی که قرآن، یکی مفاتیح، یکی رساله، به جز وسایل بهداشتی خیلی مختصری که توش بود. تو رفتارش با من یا بچه‌ها اگر اشتباهی صورت می گرفت اولین فرصت در صدد جبرانش برمی اومد. نمونش این بود که یادمه چون ابراهیم 2 سال خورده بود که فرزند دوم من به دنیا اومد، ماهای اول که بچه به خاطر شیطنت بچگی و حسادت کودکانه باعث می شد که یک آزار و رنجشی به بچه بیاره، اسماعیل خیلی تحمل می کرد، خیلی صبور بود، ولی یک بار اشتباهی یک تنبیه کوچیکی به ابراهیم کرد که ابراهیم ناراحت شد، قهر کرد، رفت یه گوشه. دیدم نصف شب پا شده همجور به نماز و استغفار و هی ابراهیم رو میبوسه. من خودم رو زدم به خواب که متوجه نشه. فهمیدم که به خاطر اون اشتباهی بود که از نظر خودش اتفاق افتاده بود و ابراهیم رو با یه تنبیه کوچیک مثلا ناراحت کرده بود از خودش و دیگه هم تکرار نشد. و این نشون میداد که اون چی رو که میدونست میخواست عمل بکنه. یه نمونه دیگش در کارهای تو منزل، مدت‌های کوتاهی هم که میومد خیلی به من کمک میکرد. هر وقت میومد منزل ساعت‌ها نخوابیده بود ولی تلاش میکرد که کمک من باشه. تو زندگیش خیلی روی روابط فامیلی، صله ارحام، اینا خیلی توجه داشت و منو هم وادار میکرد که به صله ارحام توجه کنم. برای مسائل اقتصادی و مالی خیلی دست و دلواز بود. رعایت بیت المال برای من خیلی جالب بود که چقدر حساس بود، دقت میکرد. تلفنایی که به من میزد با توجه به اینکه اصلا هیچ فرصت دیدن منو نداشت، ولی همون تلفنهایی رو که زده بود اینا رو تو دفترچه‌اش یادداشت کرده بود که مثلا من از این تلفن محل کار اینقدر به خانواده زنگ زدم. بعدن اینا رو تو یادداشتاش من دیدم. آقای دقایقی واقعا یه زندگی قرآنی و ولایی داشت. تشکر از برنامه حکایت جاودانگی.
عاشقم چون عهد با جانان کنند، جان شیرین بر سر پیمان کنند، تا به صدق آرند سوی دوست رو، رشته الفت برند از غیر او.
شهید اسماعیل دقایقی قرآن و تفسیر را با مطالعه و تأمل در محضر استادان بزرگ حوزه علمیه قم و بهره‌مندی از تفسیر المیزان به خوبی آموخت. در اوج مشکلات و گرفتاری‌های زندگی همواره قرآن و مفاتیح به همراه داشت و در هر فرصتی از کمکگیری از قرآن دریغ نمی‌ورزید. همسر او نقل می‌کند: اسماعیل سالی 3 بار قرآن را ختم می‌کرد و همین انس با قرآن موجب شده بود که او همیشه با وضو باشد. صبر و حوصله و سعی صدر از دیگر صفات بارز شهید دقایقی بود و خلوص و سکوت و وقارش در فرماندهی تحسین برانگیز بود. شهید دقایقی شنیده بود که مردان بزرگ برای رسیدن به آرزوهایشان هجرت می کنند. می دانست در هجرت رمز و رازی نهفته است که باید آن را تجربه کند. مهاجر کوچک عنوان کتابی است شامل خاطراتی از زندگی نامه شهید اسماعیل دقایقی فرمانده تیپ 9 بدر که در عملیات کربلای 5 به شهادت رسید. در این کتاب از مجموع کتاب‌های قصه فرماندهان زندگی نامه شهید اسماعیل دقایقی در قالب داستان بازگو شده است. داستان از مهاجرت خانواده او از بهبهان به آقاجاری و اولین تلاش او برای بمب‌گذاری زیر مجسمه رضاشاه در سن 15 سالگی آغاز می شود و با مبارزاتش علیه رژیم شاه تا پیروزی انقلاب و پس از آن با حضور در جبهه و سرانجام شهادت به پایان می رسد. محسن مطلق نویسنده این کتاب است و انتشارات سوره مهر نیز آن را به چاپ رسانده است. سرلشکر رحیم صفوی از شهید اسماعیل دقایقی میگوید.
از یک هوش و ذکاوت بسیار بالایی برخوردار بود، به طوری که در تمام دوران تحصیلیش از دبیرستان تا دانشگاه یک نبوغ در این شهید عالی مقام دیده می شد. همچنین از نظر اخلاق و ایمان در یک خانواده مؤمن، انقلابی و مبارز با رژیم ستمشاهی به دنیا آمده بود.
شهید اسماعیل دقایقی از زبان سردار فتح الله جعفری.
شهید اسماعیل دقایقی مسئولیت طرح مالک اشتر رو به عهده گرفتن که در دانشگاه امام حسین فرمانده گردانها رو طی چند دوره آماده کردن برای صحنه جنگ.
فرازی از وصیت‌نامه شهید اسماعیل دقایقی. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. خدایا امت اسلام را صبر و استقامت عطا فرما تا در مقابل دشمنان خدا و کافران پایداری کنند و سپس بر آنان غلبه کنند. پدر و مادر گرامی، در مقابل شما شرمنده ام که توفیق خدمت به شما و اجرای حقوق شما خیلی کم نصیبم شد. بدانید که انا لله و انا الیه راجعون. ان شاء الله که خداوند به شما صبر عطا فرماید و شما از جمله کسانی باشید که مردم و خصوصا خانواده شهدا و اسرا را دلداری بدهید و من هم دعاگوی شما هستم. همسر محترمه، در این حدود 5 سال زندگی از خصوصیات خوبت بهره بردم و مرا بسیار احترام کردی که لایق آن نبودم. پیوند من و تو با شعار اسلام و ایران شروع شد و بعد سعی کردیم که هر روزمان با روز دیگر متفاوت باشد و احکام اسلام را پیاده کنیم. انسان در برخورد با مصائب و مشکلات است که لذت ایمان و توجه به خدا را درک می کند و اگر رفتن من مصیبتی برایت باشد، می دانی که الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. در تربیت ابراهیم و زهرا سعی خود را بنما. برای آنها دعا می کنم و امیدوارم افراد مفیدی برای اسلام و خط ولایت اهل بیت عصمت و طهارت و ولایت باشند. برادران و خواهران محترمه، برای شما آرزوی صبر و استقامت در پیگیری اهداف اسلامی دارم. انشاءالله در پیروی از راه امام امت خمینی عزیز که همان راه خدا و قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت است موفق باشید. خدمت کلیه اقوام و فامیل و دوستان و آشنایان سلام عرض می کنم و برای آنان توفیق در خط اسلام و قرآن بودن را آرزو مندم. قطعا نتوانستم حقوق شما را به خوبی رعایت کنم. انشاءالله مرا ببخشید. از همه شما التماس دعا دارم.
یه عده از برادران عزیز، برادران بسیج، دارن بنر یکی از شهدای مدافع امنیت کشور رو نصب میکنن بر نزدیکی های مزارشون. الان ما تو این قطعه ای که هستیم بیشتر شهدای مدافع امنیت و شهدای مدافع حرم هستن دیگه. اتفاقا پدر شهید رضوان هم که از شهدای مدافع امنیت هستن الان اینجا حضور دارن. شهید دقایقی، شهید اسماعیل دقایقی، نمیدونم چقدر میشناسیدشون. ببینید
شهده گمنامن و واقعا غریبن. حالا من کاری ندارم،
من خودم با مطالعه رسیدم. دوستمون الان دارن جستجو میکنن، کار درستی میکنن. دقیقا الانم که دیگه اینترنت دم دستمون، تا اسم شهید دقایقی اومد بچه‌ها موبایل ها اومد بالا. اول من سلام کنم. خیلی آقا سلام علیکم.
سلام
سلام
سلام علیکم.
من فقط اینو عرض کنم که شهید اسماعیل دقایقی 28 دی 1365 تو کربلای 5 به شهادت رسیدن. فرمانده تیپ 9 بدر بودن. شهید ابو مهدی المهندس از جمله شاگردان ایشون بودن.
لشکر بدر.
بله.
عراقیایی که تواب بودن و برگشتن و اسیر شدن و
اصلا عراقی هایی که طرفدار
صدام نبودن،
نظام جهانی جمهوری اسلامی ایران بودن.
ابا مهدی مهندس هم همین بودن، ابا
مهندس
هم که در اومدن
بودن، یه سریشون اسیر شده بودن و
در جنگ با عراق هم خیلی کمک کرد، ابا مهدی مهندس خیلی کمک کرد و خیلی راهنمایی زیادی هم داشت.
حالا شهید ابو مهدی المهندس معاون ایشون تو لشکر بدر بودن.
شهید دقایقی هم اولین شهیدی بود که واقعا تثبیت کرد راه امام و راه آیت الله صدر رو تثبیت کرد. ما الان سردار مقاومتمون سید و سردارمون سردار دلهامون شده سردار سلیمانی. چند هزار تا شهید دادیم اما سردار سلیمانی سردار دل، به خاطر اینکه راه و مسیرشون مثل یک تسبیح با هم دیگه ارتباط داشته، باید همین باشه، یعنی راهشون یکی بوده، هدف یکی بوده.
خدا حفظتون کنه. پدر شهید مدافع ولایت و امنیت شهید محمد مهدی رضوان، ممنونم.
یکی از مسائلی که هست، ما اعتقاد به این داریم که برای زمین سازی ظهور از حجت باید به بیت المقدس برسیم و جز اولین قدم ها لشکر بدر بود که تشکیل شد به وسیله شهید دقایقی و سربازها و نیروهایی که به قول گفتنی تربیت کرد واسه این راه شهید ابو مهدی المهندس و حاج قاسم هم که رسوند.
نکات مفیدی بود، هم من خیلی چیزا رو یاد گرفتم، هم شما هم یه جمله.
راستشو بگم شهید دقایقی رو نمی‌شناسم، خب گوشی هم ندارم سرچ کنم، فقط ایشالله که راهشون ادامه بده.
انشالله دیگه از این مهمتر دیگه چه جمله میخواستید بگید؟
آره دیگه چیز دیگه این.
خدا حفظتون کنه. اسمتون؟
علی آقاجانی هستم.
شما؟
امیرحسین عمار است.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای معید باشید در پناه قرآن. یا علی سلامت باشید.
او بشیر
تیپ بدر در طول فرماندهی شهید دقایقی در عملیاتهایی همچون قدس 4، عاشورای 4، کربلای 2، کربلای 4 و کربلای 5 حضوری فعال داشت. سرانجام شهید اسماعیل دقایقی در 28 دی ماه 1365 در جریان عملیات کربلای 5 در حالی که با موتور برای سرکشی از نیروهای خود به سمت خط مقدم در حرکت بود، توسط هواپیمای دشمن هدف قرار گرفت و به شهادت رسید. یاد شهید اسماعیل دقایقی را گرامی می‌داریم و با شما شنوندگان برنامه حکایت جاودانگی خداحافظی می‌کنیم.
بهره‌ای از کلام بزرگان. حجت الاسلام و المسلمین مرحوم راشد.
انسان باید از خودش سعادت خودش را بخواهد، از خودش باید نیکویی حال خودش را بخواهد. در وجود خود انسان منبعها و مخزنهای ذخیره هست و آدمی از اون غافل می باشد. انسان در حالی که در زمین است به آسمان اتصال دارد و فی السماء رزقکم و ما توعدون، روزی شما در آسمان است، اما شما از آسمان جدا و منفصل نمی باشید. دواء کفیک ولا تشعرو و داء کمنک ولا تبصرو اتزعمو انک جرمون صغیر و فیکن تول عالم الاکبر.